بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. من این فرازهای اول دعای مکارم الاخلاق رو در بحث اصول اشاره کردم که حضرت در اونجا دعا میکنن برای تکمیل ایمان و دریافت یقین. عرضه میدارن اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته بنیتی الی احسن النیات فبعملي الى احسن الاعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. توضیح دادیم که چرا از ایمان شروع میکنند و برخی نکته ها رو راجع به این قسمت. در فراز بعدی حضرت عرض میکنند اللهم صل على محمد و آله وکفنی ما یشغلنی الاحتمام بهی و استعملنی به ما تسألنی غدن عنه و استفرر ایامی فی ما خلقتنی له. باز هم با صلوات برای برآورده شدن دعا را آغاز میکنن. بعد عرضه میدارن وکفنی ما یشغلنی الاحتمام بهی. این کارهایی هست که اهتمام به اون کارا، چیزهایی هست که اهتمام به اون چیزها، یشغلونی من رو مشغول میکنه، یعنی فراموش میکنم تو رو، گرفتار میشم انقدر که یادم میره تو هستی، یادم میره توجه به تو. وکفنی کفایت کن مرا در این موارد، ما یشغلونی الاهتمام به، یعنی اون کارهایی که گرفتار شدن به اونها باعث غفلت از تو میشه، تو خودت بر من انجام بده، کفایت کن برای من در اون کارها که من دیگه گرفتار اونا نشم، کاری نکنم که من رو از یاد تو غافل بکنه. واستعملنی به ما تسألنی غدن عنه، من رو به کاری وادار. استعملنی یعنی من رو به کاری وادار، به کاری قرار بده که فردای قیامت غدن تو از اون سوال میکنی، یعنی اون چیزایی که برای تو مهمه، فردا من باید به اونها پاسخگو باشم، منو مشغول اونا کن، نه مشغول چیزی که فردا ارزشی نداره، انجام ندادنش هیچ کدوم فایده ای نداره، یا انجام دادنش باعث غفلت از تو میشه و دوری از تو رو ایجاد میکنه. واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، همه ایام من رو، تمام زمانهای من رو در چیزی قرار بده که من رو برای اون خلق کردی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی همه ایام من رو در بندگی خودت قرار بده. البته عبادت به معنای فقط دعا خوندن، نماز خوندن نیست، بندگی خدا کردن، درس خوندن هم میتونه بندگی خدا باشه، حتی خوردن و خوابیدن، فعل عادی طبیعی انسان میتونه بندگی خدا و عبادت باشه، اگه انسان با نیت درست عمل درست رو انجام بده اون عبادت میشه. و اوسع علی فی رزقک، بر من در روزی خودت وسعت قرار بده. اغننی و اوسع علی فی رزقک، من رو غنی بگردار و بر من در روزی خودت وسعت قرار بده. چون یکی از چیزایی که آدم ها رو معمولا یشغلونی الاهتمام به، موضوع رزق دیگه. حضرت فرمود خودت عرضه می‌دارد خودت به من غنا بده و بر من روزیت رو گسترش بده که من زیاد گرفتار کسب روزی نباشم، دغدغه من رزق نباشه. ولا تفتنی به نظر، در برخی نقلها داره بالبطر به جای به نظر، بقر یعنی این که شخصی که امکاناتی در اختیارش هست گرفتار در واقع زیاده روی بشه و اون غنایی که برای او پیدا شد افراط کنه در استفاده و به اصطلاح مشغول شدن به اون چیزی که در اختیارش هست، مثل بعضی ها که دارایی باعث غفلت اونها میشه، چون در روایت هم داره که یک کسی رو خدا به فقر امتحان میکنه، یک کسی رو به غنا، هر کسی یه جوری امتحان میشه. لا تفتنی به نظر، یعنی من رو گرفتار فتنه به اصطلاح آزمون بالبطر نکن. بعضی نقل ها مثل خود صحیفه داره نظر، ولی در مثلا شرح صحیفه سید علی خان داره بالبطر. ایشون البته نظر رو گفته به عنوان یک نقل، ولی اصل رو بالبطر گرفته. به نظر گفت اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی خود اینجوری نباشه که من چشمم به چیزایی بیفته و دلم بره به خاطر اون چیزا و در واقع به واسطه اونها گرفتار گمراهی بشن، فتنه بشه برای من. خونه قشنگی رو ببینم، برای اینکه به این خونه برسم، ماشین قشنگی رو ببینم، به این ماشین برسم، موقعیت اجتماعی که چشمم رو گرفته میخوام بهش برسم، اون وقت گرفتار امتحان تو بشم، فتنه بشم، بعد بیفتم به گمراهی. اینجور هم معنا کرد. و اعزنی، من عزت بده. ولا تبتلینی بالکبر، به من عزت بده، یعنی بی نیازی نسبت به دیگران، اینکه من دست نیازم به سوی دیگران نباشه، چشمم طمع اون چی که دست دیگرانه نداشته باشه. که حالا این اعزنی با اون ولا تفتنی به نظر بیشتر سازگاره، یعنی من رو با فتنه چشم گرفتار نکن و اعزنی، به من عزت بده، یعنی من عزت نفس داشته باشم. یکی خونه خوبی داره، ماشین خوبی داره، موقعیت اجتماعی داره، این نشه چشم منو بگیره، من به خاطر رسیدن به اون موقعیت، اون امکانات، هر کاری رو بخوام انجام بدم تا برسم. ولا تبتلینی بالکبر، از اون طرف من رو مبتلای به کبر نکن، یعنی من عزت داشته باشم، چشم به چیزی که دست مردمه نباشه، اما از اون وقت خودم رو نگیرم، فکر نکنم که حالا من از بقیه بالاترم، حالا در هر جهتی، ولو در جهت مثلا معنوی. و عبدنی لک، من رو بنده خودت قرار بده. ولا تفسد عبادتی بالعجب، اما از اون طرف عبادت من فاسد نشه به خاطر عجب، که من معجبه به عبادت خودم باشم، مثل کسی که یه نمازی میخونه با حال، بعد پیش خودش میگه عجب نمازی، این نماز کمتر کسی میتونه بخونه، این حالو کمتر کسی میتونه داشته باشه، این باعث فساد اون عبادت میشه، از بین میره. و اجر للناس علی یدی الخیر، یعنی بر دست من اجر للناس الخیره و اجر للناس علی یدی الخیر، به دست من خیر رو برای مردم قرار بده، یعنی من واسطه خیر باشم. که در روایات خیلی داره که مثلا وقتی یک نفر میاد دست نیاز به سوی شما دراز میکنه، خدا در اونجا داره، در روایت به اصطلاح قدسی هست که خداوند میفرماید من بنده خودم رو خودم میتونم بی نیازش کنم، کسی نیاز ندارم. اگر دست نیاز او به سوی تو دراز شده، این یه نعمتیست برای تو که تو واسطه بشی یه خیری به او برسه، تو خودت از این طریق یه خیری بهت برسه. حالا حضرت دعا میکنن که و اجر للناس علی یدی الخیر، بر دست من خیر رو برای مردم قرار بده تا من بشم واسطه که خودم یه خیری به هم برسه. ولا تمحق بالمن، از اون طرف اگر یه خیری از طریق من به مردم رسید، اینو به واسطه منت گذاشتن که من بگم ببین من بهت دادم، حواست باشه ها، این رو از بین نبر، محق نکن، باعث نشه که این پنهان بشه بره پشت. محاق که میگن در مورد ماه، اون وقتیست که ماه دیده نمیشه. تمحقو یعنی محو شدن، لا تمحقو یعنی نه محو نشه، باطل نشه، از بین نره. و حبلی معالی الاخلاق و سمنی من الفخر، به من اون اخلاق برجسته رو بده و من رو از فخر فروشی به دیگران، این که بخوام بگم من اینم، از خودم بخوام برای دیگران بگم، من رو حفظ کن که مبادا من گرفتار تفاخر نسبت به دیگران باشم، که در بعضی روایات داره که آفت الحسب الافتخار، این که انسان یه حسبی داره، یک چیزی اصیلی رو در اختیار داره، اما اگر به افتخار افتاد بخواد فخر فروشی کنه، این آفتشه، از بینش میبره. حالا انشالله این فرصت هایی که پیدا میشه، ایام فراغت هایی که هست، رفقا از فرصت هم استفاده کنن، به خصوص صحیفه سجادیه امام سجاد رو، نه به عنوان صرفا دعا که آدم از الفاظ بخوند و حواسش خیلی نباشه به معانی، به عنوان یک کتاب معارف دقت کنن، بخونن، به کلمات حضرت تأمل کنن، احیانا شرحا رو ببینن. لازم نیست آدم فقط برای مباحث فقهی مطالعات دقیق داشته باشه، بقیه جا همه چی سطحی و اینطوری باشه. سعی کنیم توی این بحثا هم در وقتی که برامون پیدا میشه از فرصت استفاده کنیم انشاءالله، و خداوند انشاءالله به برکت این ادعیه ما رو هم با این مفاهیم مأنوس کنیم. اما مسئله 49 که تقریبا امهات مطالبش رو در جلسات گذشته گفتیم، فکر میکنم به آخرین فراز از این مسئله رسیدیم که حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند این چه که گفتیم همه مربوط به کسی است که حج بر او مستقر شده، اما کسی که حج بر او مستقر نشده، اگر این آدم بره حج و قبل از مثلا این که به احرام و دخول حرم برسه بمیره، این دیگه قضایی نداره حجش، چون در واقع این حج اصلا برش واجب نبوده واقعا. خب این در اولین زمان ممکن اقدام کرده به حج، ولیکن اون اولین زمان ممکن دیگه فرصت براش نبوده که بتواند عمل رو انجام بده و در نتیجه این حج بر او مستقر نشده. شما میفهمان ولا یجری، اینایی که گفتیم فی من لم یستقر علیه الحج، در مورد کسی که حج بر او مستقر نشده نیست. فلا یجب ولا یستحب عنه القضاء لو مات قبلهما، اگر مأمور قبلهما قبل از احرام و دخول حرم، نه واجبه که از طرفش قضاء حج انجام بده، نه مستحبه، نه واجب نبوده برش، هیچ نه وجوبی داره نه استحبابی. خب این فرمایش رو مرحوم سید هم داشتن، فرمودن هل یجری الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحج علی فیجزیه عن حجت الاسلام اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه اذا مات قبل ذلك وجهان بل قولان من اطلاق الاخبار فی تفصیل المذکور، روایات مطلقه چه شخص که حج بر او مستقره چه غیر مستقر رو میگیره. و من انه لا وجه لوجوب القضاء امن لا يستقر لم يستقر عليه بعد امن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانيه، بچه دیگر که نخر واجب نیست قضا، این استش که خب کسی که مرد کشف میشه از این که استطاعت زمانی نداشته، پس واجب نبوده حج برش، و الان نداره وقتی حج برش واجب نیست قضا واجب باشه. و لذا لا یجب اذا مات فی البلد قبل از ذهاب، اگه قبل از اینکه حرکت کنه بمیره هیچ کس نگفته قضا واجبه. او اذا فقد بعض الشرائط الاخر مع کونه موسرا، یا بعضی شرایط دیگر رو از دست بده، در حالی که امکان مالی رو داره ولی مثلا سلامت بدنی رو از دست بده یا مثلا استطاعت طریقی رو از دست بده. خب اینجا که ایشون فرموده یجب القضاء عنه یا نه، مثلا مرحوم های خویی تعلیقه زده لا یبعد، فتواست ذالک یعنی قضاء عنه اذا کان الموت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم. فتوای آقای خویی اینه که اگر این آدمی که حج بر او مستقر نشده محرم شد، داخل حرم شد، که خب یجزی، چون وقتی مستقر شده یجزی، پس بر غیر مستقر به طریق اولا. اگر قبل دخول الحرم مرد چی؟ آقای خویی میفرمان اینجا قضا واجبه. با اینکه اگر محرم نشده بود یعنی قبل الاحرام میمرد قضا واجب نبود، ولی ایشون میفهمن اگر بعد الاحرام مرد قبل دخول الحرم قضا واجب. حضرت امام خب همونیه که تو عربه داره، توی تحریر دارن میفرما، مرحوم سید میفرماد وجهان، یعنی اینکه واجب است یا واجب نیست. امام میفرمان اوجههما الثانی، که واجب نیست. بعد میفرمان این که حالا بعضیا گفتن اخبار رو حمل میکنیم بر قدر مشترک و حکم میکنیم به استحباب قضا، ایشون میفرماد این دیگه فقیر و وجیه. البته حالا من اینا رو کپی پیست کردم، این اشتباه تایپیه که تو اصل نسخه بوده، غیر وجبته نیست، غیر وجیه نه غیر وجبته، یعنی درست نیست، یعنی وجهی نداره این حرف فرمایشی که بگیم مستحب. برخی مثل مرحوم های فیروزآبادی گفتن اقواهما الوجو، نه خیر واجبه اصلا قضا، شبیه مطلب آی خوی. البته مرحوم سید هنوز عبارتشون ادامه داره، ایشون فرمود من هنا ربما یجعل الامر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقر علی. گفتن آقا کلمه قضا که در این روایات وارد شده نشون میده که این روایات مربوط به من یستقر علیه الحج، نه من لم یستقر. از اون طرف ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علی، بعضی از اون ورشو گفتن نه خیلی اختصاص داره به من لم یستقر. پس خب چرا فرموده پس قضا کنید؟ تو اصلا حج برش واجب نبوده. و ها حمل الامر بالقضا یا حمل الامر بالقضا علنز، امر به قضا رو اون جمع حمل کردن یا حمل شده بر استحباب. مرحوم سید میفهمان کلاهما منافن لاطلاقها، هر دوش با اطلاق روایات منافات داره. مع انه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فی من استقر علیه بلا دلیل، که بعد اگر اینطوری باشه و ما بگیم مستحبه پس در مورد من استقر علیه بگیم واجبه دلیل نداری. شما میگه روایت داره میگه مستحبه، نمیگه واجبه. میگه کسی که محرم شد قبل دخول الحرم مرد مستحب ازش قضا کنن. خب حالا اگر حج برش مستقر شد قضا چرا پس واجبه؟ مع انه مسلم بینهم، با اینکه واجب بودن قضا در مورد کسی که حج بر او مستقر شده مسلم بین علماست، پس حق چیه؟ سید فرمان ول ازهر الحکم بالاطلاق، ازهر این است که ما بگیم روایات مطلقه، هم شامل من استقر علیه الحج میشه هم من لم یستقر. بعد اما بالتزام وجوب القضا فی خصوص هذا المورد، یعنی در خصوص این مورد بگیم قضا واجبه، من الموت فی الطریق کما علیه جماعت و مسای خویی، و ان لم یجب اذا مات مع فقد سایر شرائط، یا اینجوری بگیم مسای خویی بگیم آقا در خصوص این مورد اگر طرف مرد ولو لم یستقر علیه الحج قضا واجبه. و اما به حمل الامر بالقضاء علی القدر المشترک، بگیم نخیر امر به قضا بر قدر مشترک حملش میشه، و در مورد کسی قدر مشترک بین وجوب و استحباب یعنی رجحان، و استفاده الوجوب فی من استقر علیه من الخارج، بگیم نخیر وجوب این که من استقر علیه الحج واجب برش از خارج استفاده میکنی و هازا هوال ازهر، که ایشون میفهمد خود این بهتره، همونی که امام فرموده غیر وجیه. یعنی ایشون میفرماد ما میگیم اون که فرمود یجب علیه القضا یا یقضی عنه ولیه در روایت که داشت، این قضا امر به قضا رو هم نکنیم بر مشترک نقطه اشتراک وجوب و استحباب، یعنی رجحان. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که من استقر علیه الحج یا لم یستقر علیه الحج اگر محرم شد و قبل دخول الحرم مرد، یا داخل حرم شد و محرم نبود، یا نه داخل حرم شده و نه محرم، این آدم قضا از ناحیه اون مستحبه. خب ما که میدونیم برای کسی که استقر علیه الحج واجبه، اینا از کجا؟ مرحوم سید میگه این از خارج میدونیم، به این روایات ربطی نداره. فالاقوا جریان الحکم المذکور فی من لم یستقر علیه ایزن فیحکم بالاجزاء اذا مات بعد الامرین و استحباب القضاء عنه اذا مات قبل ذلك، که اگر این بعد الامرین یعنی احرام و دخول الحرم مرد، من لم یستقر علیه الحج، این مجزیه و قضا هم مستحبه اگر مات قبل ذلك، قبلش اگر مرد مستحبه. خب مرحوم آقای خویی رو من فقط عبارتشون رو عرض میکنم. مرحوم آقای خویی میفهمان این روایات مطلقه و ظاهر عدم الفرق فی الحکم المذکور بین من استقر علیه الحج و من لم یستقر. چرا؟ لاطلاق النصوص. همون روایت مطلقه، اختصاص به من استقر علیه الحج نداره. میگه کسی که من حج من خرج حاجن حجت الاسلام، مثلا روایت زرعیس میگفت خرج حاجن حجت الاسلام سال اوله، یا خرج حاجن حجت الاسلام بعد 10 سالی که مستتی بوده، هر دوره میگیره. اطلاقش خرج حاجن حجت الاسلام هر دوره میگیره. جواب حضرت هم مطلقه که بعد دخول الحرم مجزیه، قبل دخول الحرم مجزی نیست. چه استقر علیه الحج چه لم یستقر علیه الحج. علاوه این روایات مطلق ایشون میفرمان و این اطلاقش هم مستقر رو میگیره هم غیر مستقر. بعد روایت اشاره میکنه. بعد ایشون میفرمان هیچ هم اشکال نداره، ما ملتزم میشیم به این معنا. میگیم آقا کسی که لم یستقر علیه الحج اگر محرم شد داخل حرم نشد، این باید از ناحیهش قضا کنه. بعد میگه خب اشکال میکنید شما که آقا جان وقتی این در همون سال اول اقدام کرد قبل از این که بتونه حجش رو تمام کنه مرد، یک شفو که این آدم اصلا حج برش واجب نبوده. چطور شما میگی کسی که حج برش واجب نیست قضا باید برش کرد؟ قضا مال وقتی است که ادایی باشه. مرحوم شیخ این بحثو، شیخ انصاری، در یک کتابی که این کتاب در دوره کنگره شیخ انصاری رضوان الله علیه تدوین شد و یعنی در واقع آماده سازی شد، یک کتابی به نام کتاب الحج از ناحیه شیخ منتشر شد که البته همه مسائل حج رو نداره ولی بعضی از مسائل حج از جمله این بحث رو داره. اونجا اینو بحث رو مرحوم شیخ داره که آقا بالاخره قضا تابع ادا هست یا نیست؟ معنا داره که جایی که ادا واجب نیست قضا واجب باشه؟ قاعده اینه که وقتی قضا معنا داره که یه ادایی باشه. بعضی ها اشکال کردن گفتن در مورد حائض چطور که قضا نداره، ادا نداره، مثلا روزش واجب نیست برش ولی قضا داره. گفتن خب یه دونه استثناءه، ولی قاعده این است که باید ادایی باشه تا قضایی باشه. مرمای خویی به اون اشاره میکنه که بالاخره معنا نداره که وقتی ادا بر این آدم واجب نیست قضا واجب باشه. بعد ایشون میفرما این مطلب درسته که اگر کسی قبل از این که به حج برسد یا حجش رو تمام کنه بمیرد، این معلوم میشه که استطاعت نداشته. این درسته. و وقتی استطاعت نداشت معلوم میشه که حج بر او اداءً واجب نبوده. اینا درست، ولی باز ما میگیم قضا واجبه. دیگه چرا؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه بحث تعبدیه. روایت داره میگه آقا جون کسی که ولو حج بر او مستقر نبوده، رفته برای حج محرم شده قبل دخول الحرم مرده، یا محرم نشده وارد حرم شده، یا اصلا نه محرم شده نه وارد حرم شده، قضا باید بکنن. ولو اینکه این آدم اگر خونشون میموند و اونجا میمرد، حج بر او واجب نبود، قضا هم واجب نبود. چون میگه تعبد دیگه، حج یه عبادته، ما هم تابع روایتی تعبدی، روایت داره اینو میگه، ما میگیم سلمنا، روایت فرموده واجبه، ما دیگه معنی نداره مقابل روایت اجتهاد کنیم بگیم نه خیر آقا واجب نیست. چطوری میشه وقتی ادا واجب نباشه قضا واجب باشه؟ نه خیر واجبه، روایت داره میگه. برای همین آقای خویی نظرشون اینه که این یک حکم تعبدی است و ما اجماع بر علیه این حکم نداریم، همین حکم رو قبول میکنیم. پس این آدم اگر خارج شد و محرم هم حتی نشده بود، ایشون تعبیرشون اینه بعد در ادامه، لا یبعد، یعنی فازم فتوا، القول به وجوب القضا لو مات قبل الاحرام، اگر قبل از محرم شدن هم مرد، طرف رفته بره مکه حج انجام بده، تو مسیر قبل از اینکه برسه برای احرام مرد، آی خویم فهمان قضا واجبه. چون تعبیر روایت داره انکان مات و هو سرورت قبل ان یحرم، یعنی قبل از اینکه محرم بشه، روایت برید ایشون میگه. بعد ایشون یه جای آخرش میفرما، فا نعم اذا مات فی بلدهی لا یجب القضاء، یعنی بالاخره این بابایی که قبل از حج مرد، قبل از اتمام حج، اگه عقلش میرسید خونشون میمون، قضا واجب نبود. اما این که راه افتاد بره حج انجام بده ولو محرم نشده مرد، یا بعد الاحرام قبل دخول الحرم مرد، یا بعد دخول الحرم قبل الاحرام مرد، این باید ازش قضا کنن، مگر این که احرام بشد و دخول حرم که اون موقع دیگه مجزیه. این فرمایش های خوییه و این به نظر من من غرائب الکلمات. آخه یه وقتی ها حضرت تصریح داره به این، یعنی امام صادق یا امام باقر، حالا روایت که همه از امام باقر جز یه دونه مرسله شیخ مفید، تصریح دارن که آقا کسی که حج بر او مستقر نشده است، این مثلا مطلب آقای خویی رو تو روایت داره، اگر این آدم بماند تو خونش و بمیرد قضا واجب نیست، اما اگر حرکت کرد قبل الاحرام یا بعد الاحرام، قبل دخول الحرم یا بعد دخول الحرم قبل الاحرام مرد، قضا واجبه. تو گفتیم سمعا و طاعه، حضرت فرموده دیگه، یا به این صراحت فرموده. آقای خویی یه جوری بحث میکنه انگار حضرت اینجوری گفته، فرموده که اگر مستقر نبود و رفت حج انجام بده قبل دخول الحرم و احرام مرد، این مجزی نیست و باید قضا بشه. ایشون اینجوری فرض کرده، گویا اصلا روایت داره به صراحت اینو میگه، در حالی که روایت که اینو نمیگه، که روایت یه مطلبی رو داره بیان میکنه که ما محل بحثمونه اینو میگیره یا نمیگیره. حالا این عبارت رو بدیم دست عرف متشرع، رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجة الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الاسلام. این چی میفهمه عرف؟ عرف متشرع، عرف متشرعی که تو روایات دیگه گفته از حج واجب نمیشود مگر به استطاعت. استطاعت چیه؟ استطاعت زاد و راحله، استطاعت مالی، استطاعت قدرت بدنی، استطاعت بدنی، استطاعت وجود راه باز، استطاعت سربی. استطاعت این چهارمی رو روایت نگفته، ولی گفتیم عقل ما میگه استطاعت زمانی، کسی که اصلا امکان و زمان انجام یک عمل رو نداره اصلا عمل برش واجب نیست. مثل که شما نماز ظهر، اول وقت نماز ظهر میمیری، شخص میمیره که اگر همون لحظه بلند میشد نمیتونست نماز ظهرشو بخونه، اون نماز ظهر اصلا بر این واجب نشده. این اصلا امکان عقلی انجام نماز ظهر رو نداشته و قدرت عقلی شرط عمومی تکلیفه، اختصاص به حج نداره. کسی که سال اول میره حج قبل از اعمال میمیره اصلا امکان عقلی انجام حج رو نداره، برش واجب نیست که. خب اینه بدیم دست متشرع. عرف متشرع چی میفهمه؟ عرف متشرع اینه میفهمه که آقا اصلا موضوع بحث روایت کسیست که حج بر او مستقر شده. این حرف چیه که آیون اصرار دارن؟ سید هم اینطور، همین که امام فهموده غیر وجی، سید میگه روایت مطلقه، من یستقر من لم یستقر رو میگیره، بعد اونجا که دارد که فلیق زن هو ولی یهو، یعنی مستحبه که قضا بکنه. خب اگر مستقر شد که ما میدونیم واجبه، میگه اون از خارج میدونیم، به این روایات ربطی نداره. نه خیر آقا، خودش مدرکش همین روایاته و این روایات اصلا این تصریح که نداره که غیر مستقر حکمش اینه. شما میخوایی نهایت به اطلاقش تمسک کنی، اطلاق نداریم. وقتی اونجا اون همه دلیل ما داریم که کسی که استطاعت نداره حج بر او واجب نیست، ارتکاز متشرع میگه کسی که برش یک عملی واجب نیست قضا معنا نداره. اگر در مورد حائض گفتن روزه بر او واجب نیست قضا داره، اونو تازه متشرع اینجوری تحلیل میکنن، میگن برداشته شدن روزه از حائض یک تفضله، یعنی اونم جا داشته واجب بشه، تفضلن برداشتن، بعد گفتن خب قضا واجبه. اون دلیل خاص داره. اگر اونجا ما دلیل خاص نداشتیم، فقط دلیل ما این بود که آقا روزه بر حائض واجب نیست، میگفتیم قضا هم نداره. مثل نماز که میگه نماز بر حائض واجب نیست، نماز حائض قضا نداره که، لازم نیست که اون چند روزی که حائضه بعدش قضا کنه، که هیچ فقیهی نگفته اینو، جز مسلمات فقه. چرا نماز نمیگی؟ تو دلیل نداریم. میگیم وقتی ادا واجب نیست قضا واجب نیست. روزه هم اینه، اونجا دلیل خاص داریم، اون دلیل نمیشه اینجا این حرفو بزنیم. هم حرفی که شیخ هم فرموده توی کتاب الحج، که آقا بالاخره حرف درست همونه که لولا وجوب ادا معنا نداره قضا، مگر دلیل تعبدی خاصی بیاد. اینجا هم نداریم همچین دلیلی، تصریح به این مطلب. سال اولشونه که مستطیع شدن، ایشون میگه علم غیبه. این دیگه این از اون حرفاست که خارج از فقه. کی میگم چی چیزی؟ الان هم اینطور نیست، قطعا اینجوری نیست. حالا قدیمون نمون سال اولشون نیست، چون اصلا مردم خیلی در بند اینکه کی حج برشون واجب میشه نیسته، بیشتر در بند اینن که کی میتونن برن حج، نه کی حج برشون واجب میشه. دو تا بحثه. مثلا شما الان مردم اینجوری میبینید دائم دغدغه دارن، دارن محاسبه میکنن ببینن به اندازه 10-15 میلیون اضافه دارن حج برشون واجب بشه. مردم اینجوری هست آقا اینقدر گرفتاری داریم، حالا حج میریم بعدا. آقای خویی میفهمن اون زمان ها مردم سال اول میرفتن، نمیدونم لابد اون زمان ها ما نبودیم، زمان امام صادق ایشون میگه که اون زمان امام باقر و اینا، اون زمان ها مردم سال اول میرفتن. واقعا مردم اون زمان خیلی متدین تر از مردم ما بودن، همه شون همین سال اولی که مستطیع میشدن را میفتنن میرفتن هر. من که فکر کنم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اون زمان هم بهتر از همین که الان هست نبوده، همین پخی بودن که الان هستن. این چی خبره؟ چی هستش؟ نظر به واقع
داره این روایات که در واقعشون اکثر مردم
نه نه من نمیخوام اینو بگم، آقای خویی اون برشو میگه. آقای خویی میخواد بگه چون در واقع اکثر مردم غیر مستقر بوده، این که حضرت اینجا بیاد راجب مستقر بگه یه چیز مستحجنی میشه، چون اصلا مردم کسی که مستقر میشده نبوده که. 1000 نفر اون موقع میرفتن حج، 999 نفرشون سال اولی بوده که مستدی شده بوده، یه نفر مثلا مستقر شده بوده، بعد حضرت بیاد برای او بگه روایتو، ایشون اینجوری میخواد بگه، ما میگیم نه خیر آقا، همین بوده که الان بوده، یه عده مستقر بوده یه عده غیر مستقر. حضرت هم مطلق فرموده. اون اطلاق عبارت حضرت با توجه به اون بیاناتی که در جاهای دیگه داریم برای استطاعت تقیید میشه. بنابراین فرمایش امام درسته. و السلام علیکم و رحمت الله. درس اصول اشاره کردیم، انشالله ما 20 فروردین اگر خدا بخواد خدمت آقایونیم و انشالله آقایون سال خوبی داشته باشن، تعطیلات خوبی داشته باشن. تو تعطیلات هم عرض کردیم میرن خانواده ها رو میبینن، یادشون نره که طلبه هستن و خانواده ها به این طلبه بودن اینا توجه دارن. و السلام علیکم.